صدایی برای بهتر زیستن.
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش
موج اف ام.
موج اف ام.
موج اف ام ردیف 107 ممیز
5 دهم مگاهرتز. اگر علاقه‌مند به شنیدن نمایش‌های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
مجموعه نمایشی آن روی سکه این داستان مثل ساعت
سلام عرض شد آقا کریم. ببخشید من دیروز ماشینم آوردم اینجا برای چکاپ.
به آکمال مرد صبح چیکار کردیم با این ماشین بابا؟ بندش ازم جدا بود که یه جای سالم نذاشتی توی ماشین تو.
ولی من
آخه آدم با یه موجود ظریف و بیجون اینجوری رفتار میکنه؟ جلوبندی تحتی، عقب بندی تحتی، حتی پلاکش خانا نیست. تو چی به روز این ماشین آوردی آخه؟
والا تا دیروز که مثل ساعت کار میکرد عزیز من.
آرامش قبل از طوفان بوده. دنده یک و دو سه که اصلا جا نمیره، فقط دنده عقبش کار میکنه.
ولی من با همین تا اینجا اومدم.
اونم از خودگذشتگی ماشینت بوده، ولی نه این یه سانتیمتر هم نباید رامی اومده.
بله یعنی اینقدر وضعش خرابه؟
ببین منو آب بنزین قاطی کرده این. آره
معمولا آب و روغن قاطی میکنن که
روغنی تو ماشین نمونده و اینا اونم قاطی میکرد. دقیق از یک چیک روغن، یک چیک
روغن ها کجا رفته؟ من تازه یه هفته پیش روغنش رو عوض کردم.
ببین یه درز مرزی چیزی داره، هر چی بریزی تو شکمش یه دقیقه هم نگه نمیداره، یه سره کرده اصلا.
خوب شد آوردمش اینجا، میخواستم باش برم سفر. تازه
برات درستش میکنم ولی خیلی کار داره. موتورش باز بیا پایین اصلا.
موتور برای چی؟
چون اینه اون تانک زوزه میکشه، حتما یه چیزی تو این حلقومش گیر کرده دیگه. رادیاتور به آبکش گفته بینیم با تا حالا 12 سوراخ توش پیدا کردم. 12
این که یه قطرم آب نمیداد که
نم نمک خالی میشده. عدیروز تا حالا 24 آب ریختم توش خودم.
اصلا فکر نمی کردم اینقدر اوضاعش خراب باشه.
ببین منو باتریش اندازه یه باتری قلمی هم جون نره، اونم باید عوض شه.
یه دفعه بگو بندازمش دور دیگه قربونت.
دور از جون تا منو داری غم نداشته باش. من دوباره یاش میکنم مثل ساعت برات کار کنه، فقط خب خرج و مخارجش زیاد.
باشه باشه هر چی باشه میگم، فقط درستش کن.
خب حالا که میخوای ردیفش کنی یه دست رنگ هم بهش بزنیم بعد نیستا.
ماشین نوعه، تازه 3 خریدم پیش.
تو یه نگاه به سر و شکل این بنداز، کویر لوت انقدر چاله چله نداره که این بدبخت داره. چپ هم کردی؟
چپ چیه؟ این ماشین یه خراش هم روش نیست.
همینه دیگه، چشماتو به واقعیت ها بستی. بذار یه رنگ قرمز جیگری با حال بزنم برای
خود ماشین که سفید. قربونت برم.
خب سفید باشه، من میخوام کلهم بکوبم یه چیز جدید تحویلت بدم که سالیات باقیات برات کار کنه جونت.
خب ببینم خرجش چقدر میشه.
به اونش فکر نکن، با هم یه جوری کنار میای. هدف من فقط و فقط رضایت مشتریه. فقط
دست درد نکنه آقا کن، جون من و خانوادم و نجات ده.
این لاستیکاش هم خیلی صافه ها، تو که میخوای درستش بکنی؟
لاستیکاش که هنوز کار نکرده قربونه.
اینا که صافه صافه بابا، به درد پاتیناچ رو یخ میخوره. کره سرسره بازیه
دیگه. به هر حال من ریش و قیچی رو میدم دست خودت، هر کاری سلام میدونی بکن.
درستش میکنم، یه عروسی برات درست کنم.
سلام علیکم آقا کمال.
سلام،
حال شما خوبه؟ به موقع اومدی، ماشینتون درسته، تموم شد.
ماشین من؟
بله
بذار کار درست.
بله بله ماشین شما این آمپر بنزینش خراب بود، درستش کردم.
بذار تو اسمه چی؟ برو بیرون. بابا خونه خرابم کردی.
بله چوشا
موسیقی
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
شنین نقل شب رهنا چنده تی سرسختی ده بوی رهنا تی مرد بوری زور زوری بوی رهنا رهنا گل عشق بری رهنا همش میاد مندری رهنا رهنا گل عشق بری رهنا همش میاد مندری رهنا کیرانا هچ هچ خاموش و نکیرانا مشت و بسنتی تقدیر رانا یه پر نبودی تقصیر رانا رانا گل عشق بری رانا همش میاد من بری رانا رانا گل عشق بری رانا همش میاد من بری رانا قسم خوریم رهنا تر همه بر مجور بوریم رهنا تی پاکر قسم خوریم رهنا تر همه بر مجور بوریم رهنا تو آفتاب صوب سری رهنا چون مکنم برابری رهنا تو آفتاب صوب سری رهنا چون مکنم برابری رهنا چون مکنم برابری رهنا چون مکنم برابری رانا رانا گل عشق بری رانا همش میاد من بری رانا رانا گل عشق بری رانا همش میاد من بری رانا
بله عزیزان، امام محمد باقر علیه السلام آغازگر تولید همراه با نشر و فراگیری ساخت علم در مکتب اسلام است. آن حضرت با استفاده بجا از شرایط مناسب دوران امامتش توانست به فرهنگ اسلام ناب جانی دوباره بدهد. فرزند بزرگوار او امام صادق علیه السلام هم ادامه دهنده این حرکت عظیم علمی بود. در شرایط کنونی کشور عزیزمان ایران با الگوگیری از این دو امام بزرگوار می توانیم راه پیشرفت کشور را هموار سازیم. امام باقر علیه السلام ضمن توجه به پیشرفت علمی پیروان خود از جنبه تربیتی و اخلاقی آنان غافل نبود. امام به پیروان خود چنین سفارش می کند: در گفتارتان صادق باشید، با دلهایتان با مردم صحبت کنید، در کارهایتان همدل و هماهنگ باشید، هرگز به دوستان خود پشت نکنید، کارتان جز برای خدا و تصمیم و عملتان جز در مسیر پیروی از پیروانتان نباشد، از خدا یاری بخواهید و صبور و مقاوم باشید. ولادت امام محمد باقر علیه السلام مبارک باد. بله عزیزان، چند حدیث از امام محمد باقر علیه السلام براتون میخونم. همه کمال در این سه چیز است: ژرف نگری در دین، صبر بر مصیبت و رعایت میان روی در زندگی. همنشینی و رفاقت 20 ساله خیشاوندی است. همنشینی و رفاقت 20 ساله عین خیشاوندی است. با گناهکار فاجر هم نشینی مکن و راز خود را با او در میان مگذار، و خوشرویی و گشاده رویی محبوبیت می آورد. همراه ما باشید با بخش دوم از برنامه های رادیو نمایش. عذرخواهی می کنم، بخش اول از برنامه های رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بر فراز آشیانه عنقا، نویسنده منصور عنبری، گوینده مهدی نمینی مقدم، صدابردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. جلد دوم.
پاها بیشک نقصی داشت، دیده می شد که یک پا کوتاه‌تر است، شاید زخمی هم داشت که از بیرون مشخص نبود. کمرگاهش را یک کمربند حمایل زینت می داد که از آن ناشیانه و با کش سلیقگی یک قبض کلت کالیبر 45 آمریکایی، یک قبض سرنیزه یا شاید کارد سنگری، چند جا خشابی و چیزی شبیه قطب نما سروان مطمئن نبود، از آن آویخته بود. کمربند که مشخص بود اندازه تن او نبود و بنابراین از اسیری غارت شده بود و یا از همقطاری کش رفته شده بود، اوریب قرار گرفته و از یک سمت به علت سنگینی کلت و سرنیزه و جاخشابی به طرف پایین آویخته بود. بالاتنه آن مرد در یک اوورکوت سبز آمریکایی پوشیده بود و یقه آن بالا بود و آستینهایش لابد به تقلید از کماندوهای آمریکایی تا خورده بود. اما این تای آستین مچ دست و قسمتی از ساعد سیاه رنگ و لک و پیسدار او را نمایان می کرد و از ابهت صاحب آن می کاست. دکتر درویش زیر چشمی با نگاهی حاکی از استهزا، لودگی و غرور به آن شخص می نگریست و با گوشه چشم به سروان اشاره می کرد که ببین و سیاحت کن سروان، و در ضمن هشدار که بیقوارگی این بابا را نشانه بدسلیقگی ما ندانی. برای منظوری که ما داریم مناسب ترین گزینه است که بعداً خودت خواهی دید. شاید مضمون گویای همین نگاه بود که سروان را واداشت ادامه ارزیابیش را دنبال کند. بالاتنه کوتاه آن موجود در حجم زیاد اوورکوت پنهان بود و چین خوردگی های آن ماهیت بدن را از دید می پوشند. اما از گردن به بالا اوریان و بی‌حفاظ بود و جالب توجه. گردنش لاغر، کمی کج، سیبک گلو بیرون زده و زشت، صورتش عجیبترین چهره‌ای بود که سروان به عمرش دیده بود. نگاه شوخ و پر از تمسخر دکتر درویش با چنان مهارتی به کاک امین و بعد متوجه سروان شد که مورد تحسین وی قرار گرفت، چون کاک امین و پیشمرگ‌ها متوجه آن نشدند. نگاه گویای این بود: سروان، چهره را داشته باش و هیچ فرصتی را برای دیدن آن از دست نده، ممکنه بعدها چون این فرصتی پیش نیاید. و به راستی تماشایی بود. روی آن بدن سر و چهره‌ای بود چون هندوانه‌ای که تحت فشار قرار گرفته باشد. گونه‌های تیز و استخوانی، دماغی عقابی که در نیمه راه به سمت گوش منحرف شده بود. دهانی گشاد با لب‌های شکری، تنها عضو چشمگیر چهره سیبیل‌های پرپشت و کشیده بود که در قسمت میانی خالی و در جانبین پر آویخته و رنگ به رنگ. رنگامیزی آن انبوه به هم ریخته مو جالب بود، زرد کهربایی، زرد متمایل به قهوه‌ای و سپیدی خالخال. با وجود انبوه بودن سبیل، گوشه‌هایی از لب بیرون بود و به حالت غرور و استهزا همیشه نیمه گشوده و از لابلای آن دندان‌های زرد و سیاه ناهموار بیرون می‌زد. چشمانش کوچک، گرد، نخودی و قی کرده، زیرابروانی که تقریباً چند لاخ بیشتر از آن باقی نمانده بود. نگاهی که از آن نفرت، نخوت و بیماری میبارید. سرش مثل انتهای خربزه باریک و موهای تنکش آشفته و شانه نخورده. این شمایل کاک امین بود و علارغم این که سعی کرده بود به مدد سیبیل‌ها چهره یک بومی را به خود بگیرد، اما سروان می توانست قسم بخورد که در عمرش یک چنین کردی ندیده است، زیرا اغلب بومیان به لطف نژاد، آب و هوا و زندگی در مناطق کوهستانی خوشندام، خوشبنیه و خوش آب و رنگ بودند. کاکمین با کوبیدن پای کوتاهش پیش آمد، مقابل سروان ایستاد و با دقت سر تا پایش را برانداز کرد. صدای دکتر در حالی که سعی می کرد جلوی خنده بیدلیلش را بگیرد بلند شد: کاکمین، زندانی رو تحویل بگیر. سروان فرصتی داشت که به دوروبرش نگاه کند. آنجا محوطه بزرگی بود شبیه به گاراژهای قدیمی. در گوشه و کنار آن اتومبیل‌های قراضه و اسقاط و نیز در گوشه چند خودروی سالم دیده می‌شد. بیشتر خودروها نظامی بودند. سروان اندیشید: خودروهای غارت شده از ارتش و ژاندارمری. و دلش به درد آمد. مشتی بیوطن با سوء استفاده از آزادی که انقلاب نصیبشان کرده بود، اموال بیت المال را غارت کرده بودند. آن دورترها در گوشه ای از آن محوطه درندشت چند نفر مسلح را دید که با چشمان شرربار به وی نگاه می کردند. صدای کاکمین او را به خود آورد. در جواب دکتر درویش که می گفت زندانی را تحویل بگیرد، آن موجود که نامش امین بود خرناسی کشید و در حالی که مانند یک افعی با نگاهش به سروان زهر می ریخت گفت تحویل گرفتم، و چنان نگاهی به سروان انداخت که گویی می گفت تحویل گرفتم تا استخوانهایش را بجوم. خیالت راحت باشه دکتر. دکتر خنده بلندی کرد و گفت خداحافظ سروان، بازم به هم می رسیم، البته اگه چیزی از تو باقی مونده باشه. و اضافه کرد کاکمین از تو پذیرایی میکنه، دیگه به ما نیازی نداری. و همزمان با نفیری که کاک امین کشید، جیپ گاز خورد و از جا کنده شد. کاک امین با پای کوتاهش که مانند یک پای مصنوعی چوبی صدا میکرد دور سروان چرخید و چون بردهداری که برده تازه خریدهش را برانداز کند، سر تا پای او را با دقت برانداز کرد و دوباره سر جای اولش مقابل او قرار گرفت. ابتدا سیبک گلویش به جنبش در آمد و بعد صدایش به گوش رسید. لحن و نوع گویشش ملغمه از لحجه های مختلف بود که سعی می کرد در نهایت به لحجه تهرانی مبدل شود، اما مشخص بود که او اولا کرد نیست و ثانیا تهرانی نیست. سروان نتوانست هویت واقعی او را تشخیص دهد. ظاهرا از آن تیپ آدم ها بود که سالها پیش از زادگاهش بریده و در شهرهای مختلف گشته باشد، اما مانند کلاغی ناشی نه راه و روش کبک را آموخته و نه به کلاغ بودنش رضایت داده باشد. کاکمین قرید خب که اینطور، و بعد نگاهی دیگر به سروان انداخت و گفت فرمانده پایگاه احمد آباد بودی؟ سروان مختصر جواب داد بله. بودی، چون دیگه نیستی و نخواهی بود. سروان عکس العملی نشان نداد. او را موجود حقیری می دید که ارزش جواب دادن و سر به سر گذاشتن نداشت. امین گفت چرا کج ایستادی؟ سروان نگاه عاقلا در صفیحی به او انداخت و با اشاره گوشه چشم به محل زخمش که اکنون سرخی خون تراونده از پانسمانش لکه روشنی ایجاد کرده بود گفت زخمی شدم. بی خود، باید می مردی. سروان نگاه نفرتباری به امین کرد و شانه بالا انداخت. امین گفت اینجا دیگه ادا در نیار، فهمیدی؟ به قول معروف پیش قاضی و علقوازی من خودم ختم روزگارم، ادا بی ادا. سروان شانه بالا انداخت به معنی اینکه هر طور می‌خواهی تصور کن. امین که سروان را مطیع و مرعوب خود نمی‌دید، خیره به او نگریست و گفت را بیفت، حالا وقت داریم با هم دیگه آشنا بشیم. بدون ادا در آوردن و دولا سلا را رفتن بیفت جلو ببینم. سروان به حرکت در آمد. زخمش میسوخت و پهلویش تیر میکشید، اما سعی میکرد راست بایستد و راست راه برود. امین با اشاره به جمعی که در گوشه محوطه به آنها چشم دوخته بودند یکی را صدا زد. بیا اینجا پسر. جوانکی که لباس کردی به تن داشت و معلوم بود که فارس زبان است به حالت دو پیش آمد و نزدیک آنها که رسید به حالت احترام نظامی پا چسباند و گفت امر بفرمایید رفیق فرمانده. امین با مزمزه کردن تملق پیشمرگ از لای سیبیل‌های آویختهش گفت ببرش بگو اسمشو تو لیست بنویسن. جوانک دو پایش را به هم چسباند و کمر راست کرد و سر را بالا گرفت و گفت اطاعت رفیق فرمانده، و به سروان گفت را بیا فوزدور، و آنگاه اسلحه را سر دست گرفت و با چند قدم فاصله در حالی که لوله اسلحه را به سمت او گرفته بود به دنبال سروان حرکت کرد. کاکمین خورناسی از سر کیفوری بر اثر تملق پیشمر کشید و ناسزایی بر زبان آورد و لنگان لنگان و در جهت دیگری به راه افتاد.
س
سرگیجه سروان به تدریج برطرف می شد و به همان سرعت هم سوزش پهلویش و نیز درد شدیدی از ناحیه شکم از موضع عملش به سراغش می آمد. متوجه شد که دستش به صورت غیرعادی روی زخمش فشرده می شود. احتمال داشت بیهوش شده باشد، چون وقتی در آهنی باز شد دستی او را به داخل هل داد و سروان در تاریکی بی هوا زمین خورد و صدای آخی شنید که مطمئن بود صدای خودش نیست و بعد جلوی چشمانش پرده تیره‌ای گسترده شده بود. زمزمه‌هایی را که می‌شنید و در تلاش بود منبع آن را بیابد اکنون خاموش بود. با وجود این که به هوش آمده بود و مختصر سرگیجه‌اش نیز برطرف شده بود، درد شکم و پهلویش او را به هوشیاری می‌کشانید. بی اختیار اندیشید شکمم رو پاره کردن، پهلوم چرا تیر می‌کشه؟ و بعد به یاد آورد که بر اثر ضربات لگد مهاجمان این درد به سراغش آمده است. به هر حال اهمیتی نداشت. سعی کرد با هوشیاری که پس از بیهوشی حالا مطمئن بود که فقط سرگیجه نبوده، بلکه قبل از آن بیهوشی به سراغش آمده، عارضش شده بود، موقعیت مکانی را که در آن قرار دارد بررسی کند. می‌دانست و گفته بودند که به زندان جدید منتقل می‌شود و سردر آن را به خاطر داشت. در یک سمت محوطه دیوار ممتدی از گل و سنگ خیلی زمخت و بدریخت دیده بود که دری آهنی به جای در چوبی قبلی، مطمئن بود که قبلا در چوبی داشته است، تعبیه شده بود. کاملا به یاد داشت که دریچه کوچک در قسمت فوقانی در با قفل کوچک از بدنه در مشخص بود. نگهبان آن دریچه را گشوده بود و سروان از آن سوراخ فضای تاریک را دیده بود و بعد چهره‌ای که ناگهان در پشت دریچه ظاهر شده بود. و بعد وقتی در اصلی گشوده شده بود، سروان بلا فاصله به یاد آورد که دستی او را هل داده و پای لگد محکمی به تویگاهش زده است و او به داخل آن فضای تیره پرتاب شده بود و بعد دیدش تار شده بود و هنوز قوه بیناییش قادر نبود تشخیص درستی از زندان جدید بدهد. شاید تاریکی بیش از حد آنجا علی‌رغم روشنایی اندکی که از یک روزنه گرد کوچک در انتهای ارتفاع دیوار نزدیک به سقف می‌تراوید باعث آن بود و یا اینکه هنوز سرگیجه‌اش به طور کامل برطرف نشده بود. حس بویایی زودتر دست به کار شد و ناگهان چنان شامه‌اش تحریک شد و پره‌های بینی‌اش مرتعش گشت که نزدیک بود محتویات معده‌اش را بالا بیاورد و اگر علی‌رغم حالت تهوع این اتفاق نیفتاد و سروان خدا را شکر کرد که در ابتدای ورود به زندان باعث اذیت هم بندانش نگردید، به خاطر این بود که چیزی در معده نداشت و از شب پیش بجز پیاله کوچکی که نامش سوپ بود نخورده بود. موجی از بوهای مختلف، بوی پهن، بوی ناخوشایند ادرار و بدتر از آن بوی استفراغ و بوی خون و چرک، این موج تهوع‌آور به او حمله کرده بود و به حمدالله آبرویش را معده خالیش حفظ کرده بود. با صدای ضعیفی چهره‌هایی را که به نوبت به روی او خم می‌شدند و فقط شبحی از آنها را می‌دید مخاطب قرار داد و گفت: من کجا هستم؟ و از ضعیفی صدایش تعجب کرد. چهره‌ها در تاریکی که کمی روشنی با آن مخلوط می‌شد وضوح دید نداشتند. یکی پس از دیگری در معرض دید قرار می گرفتند و بعد چهره جوان، بسیار جوان و تقریبا آشنا، جای صورتک ها را گرفت و لبخندی به روی سروان زد و با صدایی خیلی جوانتر از چهرهش گفت: منه به یادت می آیه؟ ها؟ منم. کم کم پرده کدر روشنتر می شد و این روشنایی مانند نور مات کمرنگی بود که از همان روزنه می تراوید. سروان نگاهش را به آن دریچه گرد دوخت و اولین چیزی که توجهش را جلب کرد میله هایی بود که آن را از بیرون احاطه کرده بودند. سروان اندیشید: از این سوراخ فقط یک گربه میتونه رد بشه، دیگه میله آهنی چرا؟ صدا تکرار کرد: آقای احمدی؟